أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قبل از ورود به استدلال به آیه شریفه که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن، بحث در روایات رو تمام کنیم. از نظر ما همونجور که در فرازهای متعدد مقدماتی ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم، مفاد این اخبار، مفاد این روایات عبارت از این است که اگر کسی آمد و بذل کرد، حالا یا حج رفتن رو بذل کرد یا ما یهج رو به فرق نمی کنه، بذل کرد، اینجا یکی از اسباب استطاعت، و این روایات هم کثیری از این روایات در ذیل آیه شریفه و تفسیر آیه شریفه ذکر شده. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که قبلا تکیه کردیم. این سبیل، یکی از سبیل ها بذله، یکی از سبیل ها بذله. بذلی که ما میگیم، اشکالی که روز گذشته مطرح شد، بعضی از آقایون که ظاهرا امروز نیستن که مطرح کردن، بذل که ما میگیم، توجه باشه، ما قبلا این اساس رو استدلال کردیم و جا انداختیم که سبیل و استطاعت در آیه شریفه به چه معناست. خاطرتون هست، ما آمدیم گفتیم استطاعت در آیه شریفه به معنای استطاعت عرفیه است. استطاعت عرفیه چیه؟ التمکن العرفی من الاتیان بالحج. تمکن عرفی من الاتیان بالحج چیه؟ اینجا امکان تصرف فعلی در اون چیزی که حج به او محقق میشه، مال زاد و راحله، من امکان تصرف فعلی داشته باشم که برم. تفاوت نمی کنه. این امکان تصرف فعلی در مالی باشه که ملک منه، یا در مالی باشه که شما در اختیار من گذاشتید، گفتید آزادی هر کاری خاصی بکن، یا در اختیار من گذاشتید گفتید باش حج برو. التمکن العرفی، که التمکن العرفی المتحقق به امکان تصرف فعلی، تصرف فعلی هم گفتیم. اگر من معامله کردم، پول آمده دستم، اما معامله خیاریه، اینجا تصرف فعلی ندارم، ملکیت متزلزله. اما در بذل، با اینکه ملکیت نیست اما امکان تصرف فعلی دارم، تمکن عرفی محقق میشه. و لذا اجازه فرمایید، حالا تزلزلش رو بعد حرفی زنیم، ما اصل مطلب رو میگیم، اجازه فرمایید، او بعده، او حرفایی که صاحب رو میدانه بعده متعرض میشیم. بذل اباحه است. و لذا چیزی که ما در اینجا داریم، حالا نکته هم که آقا گفتن همینجا باز کارسازه، یعنی همینجا ما روش تأکید داریم، اینجا در این روایات هست لو بزل له الحج، لو بزل له الحج، او که مرحوم آقای خوی میفرمان این تعبیر بیشتره، یا بزل له ما یهج به، این فرق هم میکنه از نظر ما. اگر بذل میکنن، چه در اینجا روایت بزل له الحج باشه چه بزل ما یهج به، متعلق بذل باید چی باشه؟ باید همون تمکن عرفی باشه که ما در آیه شریفه داشتیم. اینا فرمودی؟ همون تمکن عرفی. ولذا در حقیقت این روایات معناش این میشه وقتی در ذیل آیه قرار میگیره، چون ما اینو تأکید داریم، قبلم هی گفتیم جز اموری که ذکر کردیم این بود که این روایات بسیاریش اصلا در تفسیر آیه وارد شده، درست؟ من کان عنده زادون و راهله و من بزل له الحج، اینا در کنار هم واقع شده. متعلق بذل باید تمکن عرفی من الاتیان بالحج باشه. یعنی اگر این تمکن عرفی که من برای رفتن به حج نیاز دارم با بذل حاصل بشه، بزل له، نه بزل له هر چیزی و مطلق، این استدلال رو بعداً با صاحب عروه هم خواهیم داشت. ولذا ما قبلا گفتیم در این تمکن عرفی من وقتی به حج میرم باید زن و بچه‌ام در شهر خودم گرسنه نمانن، کاسبین به هم نخوره، اینا داخل تمکن عرفیه. شأن و حیثیت منم محفوظ بمانه، این داخل در تمکن عرفیه. حتی نکته که آقا گفتد که در بعضی چون بعدن آیون آمدن صاحب عروه به عنوان وسوق و عدم وسوق مطرح کردن که اینی که بعضگر وسوق داریم تا آخر بیاد، اینجا این وسوق ما در این قالب میبینیم از تمکن العرفی. تمکن عرفی ما معنا کردیم از تمکن العرفی المتحقق به امکان تصرف فعلا، این با ملکیت متزلزله نمیخانه، این نمیخانه. اونجا گفتیم تمکن عرفی نیست اگر ملکیت متزلزل باشه، استطاعت عرفیه نیست. ولذا اگر بذل هم هست، اگر بذل کرده گفت برو من پولشو میدم اطمینانی بهش ندارم، این اینجا بذل مایه جبه محقق نشده. اگر وسوق نداره بذل ما یه جبه محقق نشده. ما اونجا وسوق نمیگیم، ما اونجا امارات عقلایی میگیم. باید در اینجا اینی که به من بذل میکنه اگه هوایی نسیه است، من باید روی طرق عقلایی اطمینان داشته باشم که این میده که را بیفتم، یا اینی که در اختیارم میگذاره بر نمیگرده ازش، چون اباحه قابل برگشته، به قولشون ملکیت نیست اصلا، تزلزل درش هست. اینجا این تزلزل با تمکن عرفی منافات داره، چون تمکن عرفی که ما میگیم عرف چه زمان تمکن میبینه؟ زمانی که میتونه الان تصرف بکنه بخره و را بیفته بره، بلیط بخره وسائلش رو فراهم کنه را بیفته بره، این تمکن عرفیه. تزلزل با این نمیسازه. ولذا در این روایات چیزی که ما داریم لو بزل له الحج، لو بزل لهو ات ما یتمکن معهو عرفن من امکان تصرف فعلا، این باید در بیاد از توش. اگر این در بیاد این روایات هیچ مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه همون جور که ما عرض کردیم در این روایات بیشتر از این نیست که همون بیانی که در آیه شریفه نسبت به استطاعت هست، این روایات هم میاد همون رو بیان میکنه، منتها این روایات میگه یکی از مصادیق این تمکن عرفی و استطاعت شرعیه بذله. درست شد؟ بذله. شما نبودید اشکال اون روز، امروز جواب دادید. حالا بعد عرض میکنیم تمکن عرفی اینجا بذل هست که در اینجا همون کاری رو میکنه که ملکیت اونجا برای من میکرده، یا ما اندهو زادون و راهله انجام میداده، یا لهو زادون و راهله که در روایات دیگره. بنابراین اینجا روایاتش مشکلی نداره. بزل لهو ما یه جبه یا بزل لهو الحج یکی از مصادیق استطاعت عبارت است از بزل که با خودش حج ببره در اختیار بگذاره. اگر ما در اینجا نخواهیم ملکیت استفاده کنیم، یعنی این بزل را اما از ملکیت و اباحه بگیریم، هیچ مشکلی نسبت این روایات نداریم، هیچ مشکل، روایات صافه. بزل شده اباحه است، قبول نمیخواد که وجوب قبول رو بخوام اثبات بکنیم. اگر در اختیار من گذاشته شد اما نه مطلق، اینجا عرضم به حضورتون که مثل اون آقا که گفتن سردسته حراس بود به اصطلاح نگهبانا، یکی قضا که درست میکردن مثلا آخر شب تو خیابون یا بساط، این دست میکرد چی بشه یه ذره نمک در میآورد میری خب توی این قضا، میگه مام صحیحیم تو این قضا، این از این بابت دست کنه تو جیبش به اصطلاح یه پول مختصری بده بگه حج برو با مال من، خب اصلا حج با این مبلغ که نمیشه رفت. نه مطلق نیست، اطلاقی استفاده نمیشه، اصلا بحث اطلاق گیری نداریم در اینجا. بحث این است که این روایات تقریر میکنه همون مضمون آیه رو. آیه چه داشت؟ تمکن عرفی، یعنی اگر بذل بشه به من ما یتمکن معه عرفن که تصرف فعلی از خصوصیاتشه و تزلزل باشده میسازه با تمکن عرفی. اگر اینجور شد، این ارزم به حضورتون که تتحقق الاستطاعه. و اگر تتحقق الاستطاعه هم در اینجا امام نمیفرمود، همین در این روایات بود، یکی از مصادیق استطاعتن بذله، ما این رو استفاده میکردیم، لازم نبود امام بفرماید استقر علیه الحج، تأکیده، هیچ مشکل نداره. بنابراین روایات از نظر ما صاف میشه. زیلی هم که داره ولو علا حمار اجدع ابتر، عرض کرده این یه حیثیت اخلاقی است که آقای حکیم به توجه کرده ولو قبول نکرده، اما توجه به ایشون فرموده که در اینجا سخت نگیر، اینو گفتیم دیگه تکرارش نمی‌کنیم. مشکل در جایی پیدا میشه در دلالت این روایات که ما بیاییم بعض را اعم بگیریم از اباحه و ملک. بحث اصلیش بعده، فقط اشاره میکنم که روال بحث رو ادامه بدیم. اعم باشه از اباحه و ملک، اگر ملک رو هم شامل بشه تملیکه. تملیک به این معناست که این بذل میکنه، بذل تملیکیست، یعنی میخواد داخل در ملک من بکنه. داخل در ملک شدن همینجوری نمیشه، یه اسبابی میخواد. این بذل انشاء و تملیکه، این انشاء و تملیک ملکیت رو به من منتقل نمیکنه مگر بعد از قبول من. انشاءی هم از ناحیه من باید باشه، یا فعلا یا انشاء، قبول از طرف من باید باشه. اینجا در این روایات وقتی میفرماید استقر علیه الحج، لازمش اینه که یجب علیه القبول هم توش داشته باشه، نداره صریحا یجب علیه القبول. آقایون میخوان گردن روایت بیاندازن، چرا؟ برای اینکه در تملیک، در بذل تملیکی، ملکیت بدون قبول منتقل نمیشه. قبول هم انشاء فعل اختیاری منه، من میتونم قبول بکنم، میتونم قبول نکنم. یک فعل اختیاری چجور امام میفرماید استقر علیه الحج؟ این استقر علیه الحج وجوب قبول میخواد. وجوب قبول عرض کردم این خلاف قاعده است. این باید تعبدی در این روایات ما استفاده کنیم که وجوب قبول رو این روایات برسانه. اگر شما توانستید استفاده کنید این تعبد رو، ما حرف نداریم، شما بیاید بگید اهم، ما نتونستیم استفاده کنیم. عرض کردم ما نهایت چیزی که از این روایات فهمیدیم اباحه حجه، بذل به معنای اباحه است نه به معنای تملیک. مشکلمونم اینه که در تملیک با وجوب قبول باید درست کنیم در روایات، و این روایات نمیتوانه درست کنه. در این روایات این تعبد به وجوب قبول استفاده نمیشه. به فرضن بخواید استفاده کنیم، اول اصلا استفاده نمیشه، چون عرض کردم این بیان میکنه همون حیثیتی که در آیه شریفه هست، کاری به فعل من نداره، اسباب استطاعت رو داره تبیین میکنه. اگر هم استفاده بشه اشکال آقای حکیم لازم میاد که ما اینجا فعل جمله این کلام ایشون رو در نوشته نقد کردیم، فعل جمله عرض کردیم بیانشون رو، که ایشون بفرماید این حکم فقهیه، اگر حکم فقهی باشه با اون حکم اخلاقی چجور جمع میشه، اشکالشون اینجور کرده. بنابراین روایات از نظر ما هیچ مشکل دلالی نداره، اگر بذل رو فقط به معنای اباحه بگیریم، وجوب قبول رو ازش دست بکشیم و شامل تملیک نشه. بله اگر در اینجا تملیک کرد وجوب قبول از این روایات بر نمیاد، درست؟ اما اگر قبول کرد یجب علیه الحج، اما نه از باب بذله، از باب ملکه. من وقتی ملک نسبت به پولی پیدا کردم که زاد و راحله است یا زاد و راحله میشه، خب مستطیع میشم. یک اشکال اینجا پیدا میشه که اینو بعداً باید حل بکنیم، و اون این است که آقایون ملکی ها اینجا گیر میکنن، اینجا مشکل دارن، مشکل ما نیست، و اون این است که اگر بذل کرد زاد و راحله را، بذل تملیکی، اینو قبول کرد. حالا که قبول کرده این آقا قرض داره، قرض داره، این آقا زن و بچهش گرسنه هستن، لباس ندارن، زبستونه، یعنی آن بهش تملیک کرده که حج بره. خب حالا که تملیک شد اگر از باب ملک استطاعت حاصل میشه این مصارف اولا داره، حج هنوز واجب نیست، این ملکیت اینجوری وجوب حج نیورده براش. اگر در اینجا این بیاد عرضم به حضورتون که بدون استطاعت حج بره، یعنی بدون این که گیرهاش رو رفع بکنه را بیفته حج بره، اونجا اون ادله که حج بدون استطاعت مطرح میکنن اینجا از حجت الاسلام کافیه؟ این مشکل پیدا میشه. اگر این آقا قبول کرد اینجور، من بهش گفتم ببین این پول رو من بذل میکنم به تو تملیک به شرط این که حج بری، شرطی من گذاشتم برای اون که تملیک بشه. خب الان این شرط این است که تو باید حج بری، این آقا پول رو که گرفت داخل در ملک خودش میشه، اختیارش رو داره، اختیارش رو که داره آمد به این شرط عمل نکرد، درست شد؟ اون آقا پی نگرفت، یه وقت شرط در ضمن عقد میشه و برمیگردونه او رو گیر نداریم، برگردون اشکال نداره، اما اون آقا بر نگردون، خب این گناه کرده. اما استقر علیه الحج، این آقا زن و بچهش گرسنه بودن، قرض داشت، اینجا این پول رو بهش داده حج بره، تملیکش هم کرده، این حج نرفت، خرج کرد در زن و بچهش به اصطلاح. اینا گیرهاییست که بعداً باش مواجه هستیم بنابر قول به ملکیت. و توجه باشه فقط در اینجا این مسلک که ما بیاییم بگیم بذل اعم است از اباحه و ملک مبتلا به این اشکالات نیست. اون کسانی که قائل شدن در استطاعت که استطاعت به معنای ملکیت و زاده و راحل است، یعنی منحصر کردن که استطاعت زمانی حاصل میشه که انسان ملکیت و زاده و راحله داشته باشه، نه تمکن عرفی که ما گفتی، استطاعت عرفی اعم از ملکیته. ملکیت مثل آقای حکیم، آقای حکیم میفرماین آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ظهور در ملکیت نداره بلکه اعمه. اما بعدن روایاتی وارد شده است که در این روایات میفرماید ان یکون لهو زادن و راحله، لهو لام دلالت بر ملکیت میکنه، ولذا این روایات تقیید میکنه مدلول آیه را. آیه مطلق روایت ان یکون لهو زادن و راحله به مقتضای این لام که ظهور در ملکیت داره تقیید میکنه متعلق آیه را به ملک. استطاعت فقط در ملکیته. کسانی که این مسلک رو دارن باز اینجا گیر دارن. شما وقتی استطاعت به معنای ملکیته، خب اگر بذل کرد، این بذل اگر ملکیت نباشه اباحه صرف باشه چجور حج واجب بشه؟ اباحه کرده به من تملیک که نکرده، ملکیت زاد و راحله که حاصل نشد، چجور حج محقق بشه؟ اینجا گیر میکنن. ولذا شما ببینید مرحوم آقای حکیم روایات رو نفی میکنن، دو تا روایت رو بیشتر اختیار نمیکنن، میفرماین اونم صدرشون تازه مشکل درست میکنن، میفرماین ما نفهمیدیم در این روایات در مقام بیان جهت اخلاقی است یا در مقام بیان حکم شرعی، همون وجوب قبول که گفتید، چون از نظر ایشون فقط ملکیت کارسازه، ملکیت هم وجوب قبول میخواد. به خوبی هم متوجه شدن که اگر روایت تعبدی باشد نسبت به وجوب قبول، از این طرف دیگه حکم اخلاقی و اینکه کوتاه بیا در مورد بذل نداره. این مشکل علی‌ای‌حال سر قصه ملکیت هست. ما در این روایات حاصل نظرمون این است که این روایات مشکل سندی اصلا نداشت، حتی روایت ابی بصیر همین روایات صحیح هست، این روایات مدلول مورد استفادهش عبارت از این است که تقریر می کند مصداقیت بعض را برای اون چی که در آیه شریفه گفته شده بند تمکن العرفی که استطاعت عرفیه باشه، تقریر همین معنا رو می کنه، بیشتر از این نیست. زیلی هم که داره در این مقام که شما در ملکیت خیلی رعایت میکردی، اما نسبت به اینجا وقتی مال خودت بود بخواستی از مال خودت مکه بری جهاتی رو رعایت میکردی دیگه، راحتیش و بساطش. و اینجا در بس یه ذره کوتاه بیا، خیلی سخت نگیر به قول معروف، این مدلول روایاته و این مدلول بیشتر از بذل به معنای اباحه نمیگیرد. نظری که ما داریم میدیم در اینجا نظر برخلاف مشهوره. مشهور قائل شدن در اینجا به تعمیم، میفرمایند بذل اعم از ملک و اعم از اباحه. اما این مشهور مشهور قدما نیست ها، مشهور متأخرینه که ما مخالفت میکنیم، بلکه نظر مرحوم علامه که اینو بعد بگیم در تفسیر صاحب عروه دنباله مطلب بیاد، نظر مرحوم علامه، نظر شهید اول در دروس طبق نظر ما هست در وجوب قبول گیر دارن آقایون، حتی میفرماین الاصح عدم وجوب القبول. توجه فرمودید وجوب قبول ثابت بشه به این روایات، این هست. عرض کردم مرحوم آقای بروجردی هم در بین این آقایون محشین تنها کسی هستن که ایشون به این معنا اشاره کردن در وجوب قبول اشکال دارن در اینجا. آقای خویی هم به نحوی وارد میشن که بعداً عرض میکنه که ایشون میفرماین این روایات مصداق اصلیش اباحه است، مصداق ازهر اباحه است، نه ملکیت. این مقدار ایشون میفرماین. سیدون الاستاد در مرتقا هم در بیانی که بعداً از ایشون نقل خواهیم کرد، ایشون هم روی این حیثیت اشاره دارد، اما در بقیه کلمات ما ندیدیم مطلبی. به هر حال ما نظر خودمون رو نسبت به این روایات اینجور داریم، این روایات بذل به معنای اباحه میرساند نه بذل به معنای ملکیت. هازا تمام الکلام در دلالت این روایات. اون چه که گفته شده که روایات رو طرحش بکنیم چون ذیلش قابل اخذ نیست، یا گفته شده ذیل رو طرح بکنیم صدر رو بگیریم، هیچ نیازی نیست. اصلا در روایات هیچ گونه تنافی با اون چه روایات دیگر در تبیین معنای استطاعت آمدن و گفتن وجود نداره. همون تمکن عرفی است که در آیه هست در همه روایات دیگر هست، چون ما ملکیت رو هم قبول نداریم. بعدن باز میگیم، قبلا گفتیم در زاد و راحله ملکیت لازم نیست باشه. از تمکن عرفی، تمکن عرفی امکان تصرف فعلی، این چیزیست که ما در اینجا داریم. هازا تمام الکلام در مدلول این روایات که بحث نفسگیری بود علی‌ای حال در اینجا دیگه خب بود. ارزم بزرگتون که ببینید همه بساطی که شما در این مقام بفرمایید برمیگرده به همون حکم اخلاقی راجع فرمودید. حالا اسمشو اخلاق نگذاریم، بگیم حکم به اصطلاح ارشادی. ما اونی که در این روایات داریم، شما توجه داشته باشید، معاویه ابن عمار از امام میاد سوال میکنه، از آیه سوال میکنه، بعد یکی سوالات رو مطرح میکنه راجع به استطاعت. ما نمیتونیم منفکش کنیم از دلالت آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع، من استطاع ان یکون له زاد و مراحله، ان یکون عنده زاد و مراحله. روایات رو ببینید که در زیدش آمده ان یکون عنده، له دیگه نداره، له داریم، عنده هم داریم. یکی از مواردم همینه بزل له الحج، اینم یکی از موارده، اینو که نمیشه ازش گذشت. پس این روایات بیان مصداقی از مصادیق استطاعت رو داره در اونجا، مصداقی داره بیان میکنه، این اساسه. نقطه دوم زیله، در زیل که سخت نگیر اشاره به همین جهته. چرا سخت نگیر؟ من مال خودم وقتی بخوام مکه برم راحتی خودم رو در نظر میگیرم، شأن خودم رو در نظر میگیرم، حالا کسی دیگه میخواد منو بفرسته چرا در نظر بگیرم؟ این لام حال اهمیت الحج میشه، یعنی چون مقصود اهمه، هدف مهمه، کوتاه بیا. در اینجا این فقط صرف رد احسان نیست، این مطلب خوبه، صرف رد احسان نیست، چون در اینجا هدف هدف مهمی است، مقدسه، تأکید روش شده، کعبه خالی نمانه ایام حج. همیشه اینجور نبوده که مردم دست و پا بشکنن، ارزم به حضورتون که ویزا بخوان و عربستانم ناز بکنه نده. مردم کم میرفتن، مخصوصا در وقتی که جنگ بوده، ستیز بوده بین قبائل، بین کشورها، حج خلوت میشده. این که
خود امام مشتبه هم بارها این رو عرض کردن، امام مشتبه تأکید داره به رفتن حج. ببینید 25 سفر پیاده به حج رفته. خب این ارزم به حضورتون که امام مشتبه حجاج بود. خب میگفتن آقا یه بار حج واجب رفتی، دو بار مستحب، خب بشید تو خونت، اینجا مردم هم کار دارن با شما. نه، حج موضوعیت داره. یک، حضور در حج، حضور اهل حل و عقد، حضور امام المسلمین، ولو همه به رسمیت نشناسن نشناسن، اما ما مرجع مردمیم، ما این حضورمون باید باشه. این جهاد هست، توجه فرمودید، ولذا این جهاد منافات نداره. اگر ما طبق معنایی که ما گرفتیم روایت رو در مقام بیان مراد استطاعت آیه گرفتیم، توجه فرمودید، دستمون برای حمل این ذیل بازه. اما اگر شما آمدید به معنای اعم از ملکیت و اباحه گرفتید، اونجا وجوب قبول از این روایات استفاده نمیشه و با وجود استفاده وجوب قبول دیگه این ارشاد به این جهات اخلاقی یا اهمیت حج دیگه ممکن نخواهد بود. هذا تمام الکلام در این روایات شریفه. عرض کردم که در حال نفسگیر بود اما چاره‌ای نداشتیم، این روایات موضوعیت داشت. مرحوم آقای خویی خب خیلی گذشت، وقتم زیاد صرف روایت شد، اما به هر حال بحثای خوبی مطرح شد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، البته ایشون مرحوم آقای خویی در این روایات نظری که دارن عبارت از این است که این روایات اولا ایشون همه رو مطرح نمی کنن، دو تا روایت رو مطرح می کنن در صدر و تقریبا این فرمایش رو دارن که از روایات برمیاد که استقرار حج به مجرد البذل، به مجرد بذل که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مبتنی بر مبنای خودشونه که اگر زاد و راحله محقق شد ولو با استقراض یجب علیه الحج، ولو با استقراض، ایشو قبلا فرمودن تمکن از زاد و راحله پیدا کرد، بلکم نمیخواد هر جوری که بود، زن و بچه‌ش هم گرسنه هستن باشه، نونم ندارن باشه، اینجا استقرار حج پیدا میشه. اون وقت بعدن اگر زن و بچه گرسنه‌ن، این بره گرسنه میمانن، این کشف ان عدم الاستطاعه به حساب حرج. این جهاتی بود که ایشون مورد نظر مبارکشون بود در جای خودش. حالا ایشون میفرمایند که آیون آمدن همش در اینجا برای وجوب بذل و استقرار وجوب به بذل، استقرار وجوب حج به اجماع تمسک کردن و به روایات. خب ایشون که اجماع قبول نداره، روایات هم گیرهای خودش رو داره، ایشون میفرمان چرا با آیه تمسک نکنی؟ چرا اینا نیامدن به آیه استدلال کنن؟ آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا. ایشون میفرمان آیه شریفه همونجور که ما در جای خودش گفتیم، استطاعت به معنای مطلق القدرت العقلیه هست، ایشون قدرت شرعی هم نمیگن، مطلق قدرت عقلیه. این قدرت عقلیه برای رفتن به حج به هر صورتی حاصل بشه ولو با استقراض باشه، این فرقی نمی کنه. منتها در روایات بعدن وارد شده این آیه این اطلاق رو داره، یعنی گرده آیه این سعه رو داره که ما بگیم آیه میاد واجب میکنه حج را به مجرد امکان زاد و راحله، از هر راهی، البته نه راه غیر مشروع، راه مشروع استقراض مثلا، از هر راهی قدرت عقلیه. منتها بعدن روایات وارد شده که مراد این سعه نیست، قدرت علی سعتها نیست، بلکه من کان له زادون و راحله. این روایاتی که وارد شده عرضم به حضورتون که اون وقت ایشون میفرماید من کان له زادون و راحله، که بعدنم همین بیان ایشون هست، ایشون میفرماید لام رو که ملکیت رو قبول ندارن، حالا رد میکنن بعدن، ایشون میفرماید این شامل بذلم میشه. خب کسی که له زادون و راحله یا یکون عنده زادون و راحله، این زاد و راحله چه با بذل باشه چه با غیر بذل باشه، آیه این رو هم میفرماید. پس آیه شریفه ما میتوانیم از اطلاقش
که مطلق القدرت العقلیه استفاده کنیم.
روایاتی که آمده این سعه و اطلاق رو از آیه گرفته، بذل رو از تحت آیه خارج نکرده. اطلاق آیه شامل مورد بذل میشه، پس تحقق الاستطاعت عند البذل هو المستفاد در آیه شریفه. ایشون میفرماید بله، بعضی آمدن گفتند در اینجا که با نعم ایشون استدراکی بخوان بکنن، میفرمایند بعضی آمدن گفتن ظاهر از تفسیر آیه شریفه این نیست که هر قدرت عقلیه‌ای بر ذات و راحله داشت، بلکه مراد این است که ملکیت ذات و راحله رو داشته باشه. از کجا میگن؟ ایشون میفرماید که بله، این مطلب در خود آیه نیست، اما در روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده این تعبیر رو ما داریم، ان یکون لهو زادون و راهله علام لها ظهورون فلم الکیه. بنابراین آیه شریفه اطلاقش تقیید میشه به این روایت لظهور لام فلم الکیه. وقتی مدلول یعنی اطلاق تقیید شد، لام حالا در اینجا در مورد بذل ارزم بزرگتون که دیگه صدق نمی‌کنه. بذل به معنای اباحه، ارزم بزرگتون که حتی اباحه مطلقه هم باشه صدق نمی‌کنه در اینجا. ایشون فرمود اینو گفتن. بعد مرحوم آقای خویی وارد میشن، سه تا جواب از این بسلب میدن. سه تا جوابشون برمیگرده به این که اینجا این اطلاق آیه به مقتضای روایت ان یکون له زادون و راهله تقیید نشده. چرا تقیید نشده؟ ایشون بحثایی دارن که حالا عرض می‌کنم. و سلام علیکم.